أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهاردهم که بحث پیرامون تعلق خمس علیکم السلام به زیاده عینیه است، عرض کردیم امام رحمت الله علیه سه صورت را متعرض شدند، حکم دو صورت بیان شد، صورت سوم این است که عین نگهداری شود لکن نه برای تکسب به نماء متصل یا منفصل، بلکه صرفا برای تعیش به نماء، به این معنا که از نماء متصل یا منفصل اون عین برای امور جاری زندگی خودش و عیالش و میهمانانش استفاده بکنه. مثلا باقی است که از پدرش به او به ارث رسیده و او این باغ را حفظ کرده و نگهداری کرده صرفا برای اینکه از محصولات و میوه های این باغ خودش و میهمانانش استفاده بکنن. پس اساسا قصد تکسب نه به عین و نه به نماعات این عین را ندارد. در این صورت امام رحمت الله علیه حکم کرده اند به این که این خمس ندارد مگر در مازاد بر اونچه که در معیشت خودش و میهمانانش صرف میکنه. مثلا باقی 1000 کیلو انار میده، این مصرف خودش و عیال و میهمانانش 500 کیلوست، 500 کیلو باقی میمانه، نسبت به مقداری که مصرف کرده از اونجا که معونه او به حساب آمده خمس واجب نیست. اما نسبت به 500 کیلوی باقی مانده خمس واجبه، این مقدار مازاد بر ما یصرف و یا ما یصرف و فی معیشته باید خمس بده. خب اولا مبنای این حکم و این فتوا رو باید ببینیم چیست و اینکه آیا این قابل قبول هست یا نیست. نسبت به مقداری که مصرف میکنه معلومه این متعلق خمس نیست چون معونه او به حساب میاد و معونه هم علا ای حالن خمس نداره. اما نسبت به مازاد بر معونه، یعنی مازاد بر اون مقداری که صرف شده، به چه دلیل خمس واجب باشه؟ خب اینجا درسته یه ربح و سود و فائده است، و مصرف هم نشده. اما اگر گفتیم امام رحمت الله علیه خمس را در فائده مکتسبه واجب می دانند، به چه دلیل در مازاد بر مصرف خمس را واجب کنیم؟ چون این مقداری که زیاد آمده درست عنوان ربح و فائده برش منطبقه، اما این به تکسب به دست نیامده، لذا اونچه که موضوع تعلق خمس است از نظر امام اینجا بر ما نحن فیه منطبق نیست. لذا به نظر میرسه این فتوای امام حتی طبق مبنای خودشون هم لا یخلو علیکم السلام ان وجهن علیکم السلام خالی از وجه نیست، چون ابقاء این عین اساسا برای تکسب نبوده، فرض اینه که این عین را برای تعیش نگهداری کرده. خب امام رحمت الله علیه که فقط خمس را در فائده مکتسبه واجب می دانند، به چه دلیل اینجا در مازاد بر اونچه که در معیشتش صرف شده فتوا به وجوب خمس دادن؟ این مطلب که ما عرض میکنیم در تعلیقی که امام ذیل یه عبارتی از مرحوم سید در مسئله 53 اووردند کاملا قابل استفاده است. ببینید مسئله 53 که دیروز هم اشاره کردیم در عرضه متضمن بیان دو مطلبه، یکی بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه اهم از نماء متصل و منفصل، یکی هم بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه یعنی افزایش قیمت بازار، در حالی که اصل عین متعلق خمس نبوده یا اگر هم بوده خمسش داده شده. این موضوع مسئله 53. خب امام رحمت الله علیه در ذیل بخش اول عبارت مرحوم سید یه تعلیقه ای دارن، حالا من عبارت سید رو میخونم، اون بخش اولو تعلیقه امام را هم میخونم، ملاحظه بفرمایید. این فرمایش سیده: اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه ادا، اگر نزد این شخص عینی از اعیان باشه که یا از اول خمس بهش تعلق نمی گرفته مثل باقی که از پدرش به ارث به او رسیده، او تعلق بها لکنه ادا، یا نه باقی بوده خودش خریده خمس بهش متعلق شده ولی خمسشو داده. حالا بحث در این زیاده است، سنمت، این رشد و نمو داشته باشه، زیاده داشته باشه. و زادت، زیادتن زیادتن متصله او منفصله. اگر نسبت، اگر در اون مثلا باغ یه زیاده عینیه پیدا بشه، این فقط مال زیاده عینی است، زیاده حکمی همون افزایش قیمته. حالا چه متصل مثلا درختان باغ رشد کنه، چه منفصل مثلا میوه بده. وجب الخمس فی ذلک النما، مرحوم سید در زیاده عینیه معتقده باید خمس داده بشه. خب اینو ما اونجا بحثشو گذروندیم. امام رحمت الله علیه یک تعلیقه ای، علیکم السلام، یک تعلیقه ای ذیل این عبارت دارن، اینه: اذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتصله او المنفصله لا مطلقا. امام با اطلاق نظر مرحوم سید مخالفت میکنه، میفرماید مطلقا خمس واجب نیست، در نماء متصل و منفصل وقتی خمس واجب است که استبقاء و نگهداری برای اکتساب به نماء متصل یا منفصلش باشه. خب این معناش اینه که اگر استبقاء عین، نگهداری این باغ برای اکتساب به نماء متصل یا منفصل نباشد، خمس نداره. خب این صریح تعلیقه امام ذیل این عبارت. در مسئله چهاردهم هم که خوندیم دیروز، خب امام در صورت اول و دوم فرمودن خمس داره، چون مسئله اکتساب مطرح بود. در صورت اول ابقاء العین للاکتساب به نفس العین بود، توضیح دادیم مفصل، یعنی عین نگه میداره که با خود این عین در آینده کسب و کار بکنه، خودشو بفروشه مثلا، در این درخت رو نگه میداره برای اینکه بعد شاخ و برگ و چوبشو بفروشه. صورت دوم این بود، عین را نگه میدارد برای اکتساب به نماء منفصل، این هم فرمودن خمس داره. خب صورت سوم که الان داریم بحث میکنیم، اساسا مسئله اکتساب مطرح نیست، این باغ را نگه داشته فقط برای اینکه میخواد میوه‌هاشو بخوره. خب رو مبنای امام با توجه به اون تعلیقی هم که اونجا دارن، قاعدتا اینجا نباید ایشون بگن خمس واجبه. بله یه ربح هست، یه سوده، این میوه های مازاده بر مصرف یه فائده است، ولی خب این فائده به تکسب که حاصل نشده، این ربحی است که صرف نشده، فائده است که صرف نشده. خب به چه دلیل ما در فائده غیر مصروفه که تکسب و دست تکسبم در کار نبوده طبق مبنای امام قائل به وجوب خمس بشیم؟ مگه مگر این که بگیم ایشون اساساً موضوع خمس را اهم میدانه، که اینم نیست. موضوع خمس از نظر امام عبارت است از فائده‌ای که به نوعی از طریق کسب و کار حاصل بشه. خب این که مازاد بر مصرفشه، میوه‌هایی که زائد بر مصرف خودش و میهمانانشه، این که فایده مکتسبه نیست. لذا این اشکال به نظر میرسه که اینجا وجهی برای فتوا به وجوب خمس نیست. اما طبق مبنای ما که اختیار کردیم، وجه فتوا به وجوب خمس در مازاد بر مصرف روشنه. ما گفتیم موضوع خمس مطلق فائده است. عرض کردیم از ادله استفاده می شود مطلق فائده و ربح. متعلق خمسه مگر در معونه. خب حالا این باقی که از پدرش به ارث رسیده، اگر مقداری از محصولش رو صرف کند، قهرن این مقدار به عنوان معونه متعلق خمس نیست. اما اگر مقداری زیاد بیاد، خب نسبت به مازاد بر ما صرفه فی المعیشه خمس واجبه. چرا؟ چون یه فائده است، فائده ای مازاد بر معونه، و ما خمس را در هر فائده و ربحی واجب میدانیم، چه به کسب و کار حاصل شده باشه چه به غیر کسب و کار. لذا طبق مبنای ما خمس واجبه، اما طبق مبنای امام قاعدتا نباید واجب باشه، ولی فتوا به وجوب خمس دادن. علی ای حال مسئله 14 هم هر سه صورتش حکمش بیان شد. ما در هر سه صورت قائل به وجوب خمس شدیم. امام در دو صورت اول قائل به وجوب خمس شدن، ولی در صورت سوم نسبت به مازاد بر مصرف فتوا به وجوب خمس دادن. و عرض کردیم این به نظر ما حتی طبق مبنای خود امام رحمت الله علیه خالی از وجه نیست، هرچند ما اصل مبنای ایشون رو هم نپذیرفتیم. اما مسئله 15 خب ببینید اصل استثناء معونه مفروغ عنه دیگه، هر جا بحث خوب همین دیگه مسئله اینه. ایشون تو مسئله سوم، چون اصلا بحث تو دو صورت اول قصد تکسب هست، اصلا ابقا برای تکسبه، یا تکسب به عین یا تکسب به نما، تو دو صورت اول اینجوری. صورت سوم عرض به حضور شما، خب اصلا مسئله تکسب مطرح نیست، اما میگه خب اینجا اون فائده‌ای که به دست میاد، اون مقداریش که صرف معونه میشه، اون خمس نداره. نسبت به مازاد چون پای تکسبم در کار نیست، میگه خب این یه فایده ایست که صرف نشده. اینجا میگن خمس واجبه. علت تعرض به اینه که اینجا اصلا مثلا کسب و کار نیست. خب حرف ما
چون که
قبلی هم قید عکسی نه اونا مفروغون انهه تو اونا. اینجا چون مسئله اصلا تکسب نبوده از اول، این عین رو برای تعیش نگه داشته. خب اینجا میگه خیلی خوب، چون برای تعیشه تا مقداری که معیشتش متوقف بر اونه هیچ، اما نسبت به مازاد این یه ربحه، یه فایده صرف هم نشده و ربح غیر مصروف مثلا خمس داره. خب ما عرضمون اگر ما گفتیم موضوع خمس فایده مکتسبه است، ربح حتی اگر صرف نشه برای چی خمس داشته باشه؟ نه بل اونجا بلفور نه واجب نیست فوراً بپندید. نه اونجا هم ببینید، اونجا معون بعد المعونه است، استثناء معونه که تو همه فروزه. ما یه کسب و کار و تجارت های دیگه همون اول تا سود میکنن باید بدن خمسشو.
اینجا که اون تنزش هسته ما اینه که فرض سوم دست تعیش بود در روگر همچین اندازه زیادی هم نیست که بخواد اعتناب.
خیلی خوب، اصلا من قرار همینه مسئله میخوام بگیم برای چی نسبت به مازاد باید خمس بده.
چون همین که غالبا همچین مازادی هم نباید
اصلا. حالا اصلا چرا؟
اگر هم بشه و قابل اعتماد باشه طبیعتاً اینو همین نیتای به فرمالیته است خودشون داره.
نه آخه ببینید به چه دلیل واجب باشه؟
چون اگر واقعا قصد تعیش باشه و اندازه خیلی زیادی بخواد اضافه بر مازاد بر مصرفش باشه، خب طبیعتاً تکسبه هست. حالا داره خودش برها بود میزنه که
یعنی شما میخواید بفرمایید اگر قصدش تعیش باشه قهرن به مقداری که معیشتش بر اون متوقفه خب، ولی اگر مازاد باشه خب در واقع این قهرن و ناخودآگاه قصد تکسب داره. نه فرض کنید، نه
داره دیگه نمیشه میگم میباش باید تعیش میکنم، طبیعتاً درش هست اینکه
تکسبی
هم برای تعیشم خودش رو ندارم.
درست نه ممکنه کسی فرض کنید اینجوری فرض کنید کسی اینو نگه میداره اصلا بناش بر اینه واقعا از این باغ خودش استفاده کنه، درسته؟ و بقیه هرچی اضافه میاد بده به دوست و رفیق و فامیل و ببخشه به اینو، این که اشکالی نداره که، اصلا بحث تکسب هم نیست. اصلا از اول عهد کرده با خودش مثلا با این که از باغ میوه های این باغ مثلا نفروشه، خب خودش مصرف میکنه به همسایه میده به دوست میده، یه آدم بالاخره کریمیه میده به این اون بخشش میکنه و همینطوری به همه. حالا فرض کنید یه سال هرچی بخشید تموم نشد اضافه اومد، خب این مقدار مازاد برای چی خمسشو باید بده؟ بله اگر این فرض رو میشه کرد، اگر فرض کنید این مقدار مازاد رو فروخت وقت اینجا عنوان اکتساب محقق میشه، اینجا میگیم باید خمس بده.
در هر حال عنوان ربح برای صرف
ربح صرف
نفروشم به فرض مثل این کسی توی زندگی خودش داره خود سخت میگیره و خودش مبلغ مازاد میده
اونم باید بده.
اینم فرض از اجتماع هم میده در واقع
خب
حالا این از تعیش داشته دو خمسه عنوان ربح برش داده میشه بخواد بفروشه نفروشه
ربح مکتسب امام که فقط در مورد فایده مکتسبه معتقدن خمس واجبه، همه بحث همینه. اگر گفتیم موضوع خمس فائده مکتسبه، اگر فائده غیر اکتساب به طریقی غیر از طریق اکتساب حاصل شد، این متعلق خمسه؟ نه، مثل هدیه. امام هدیه رو میگن خمس نداره. چرا؟ چون فائده غیر مکتسبه است. خب ما میگیم به همین ملاک اینجا هم باید همین رو بگیم. خب مسئله 15، لب تجره به رأس مالهی فسنه فی نوع واحد من التجاره فباع وشترا مرارن فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر. این موضوع مسئله است. البته من در مورد مسئله 14 عرض به حضور شما دیگه تطبیق نکردم تو تحریر، هم صورت سوم و هم صورت چهارم و ببخشید صورت سوم هم صورت مسئله رو هم حکم امامو تو متن تحریر، چون دو صورت ها رو من تطبیقش کرده بودم. اینجا دیگه خودتون به متن مراجعه کنید، هم صورت سوم هم حکم به اصطلاح صورت سوم معلومه. ببینید اینو خوندیم و ثالثتن، چون تیکه تیکه من خوندم برای اینکه تطبیق بکنم، و ثالثتن لتعیش به نمائها و ثمرها به امکان لأکل ایالهی و اضیافه. صورت سوم این است که یبقیها، چون اول متن داشت فتارتن یبقیها لتکسب به عینها و اخرى لتکسب به نمائها المنفصل، و اینجا میگه و ثالثتن لتعیش به نمائها و ثمرها. اصلا قصد تکسب به عین و به نما نداره، بلکه قصدش چیه؟ تعیش. حکمش چی؟ آخر، عبارت آخر مسئله 14، کما ان فی الثالثه یتعلق به ما زاد علا ما صرفه فی معیشته. همچنان که در صورت سوم، یعنی همین صورت ابقاء برای تعیش، خمس متعلق می شود به ما زاد بر مقداری که در معیشتش صرف کرده. این حالا دیگه برای که متنم کامل شده باشه. خب موضوع مسئله پنجم، ببخشید 15، من فقط حالا موضوع مسئله رو میگم، حالا چهارشنبه هم هست یه حدیثی باید بخونیم. موضوع مسئله 15، مسئله جبران خسارته. یعنی اگر فرض کنید کسی سودی به دست میاره، اما در این حال گاهی تو طول سال ضررم میکنه، آیا این سود و ضررها با هم کسر و انکسار میشوند یا نه؟ مثلا یه جنسی داره، الانم زیاد اتفاق میفته، گندم داره، برنج داره، خب این در طول سال چند بار خرید و فروش میکنه، توی فرض بفرمایید دو بار معامله سود میکنه، دو بار ضرر میکنه، آیا این سود و ضررها با هم سنجیده میشن یا نه؟ این موضوع مسئله 15. خب این صور مختلف داره. امام رحمت الله علیه اینجا 4 صورت و 4 فرض رو مطرح کردن و حکم هر کدام رو بیان کردن. چهار فرض داره، یه ارتباطی هم بین این مسئله و مسئله دوازدهم تحریر هست، همچنان که در عروه اینجوریست. شما اگر بخواید این بحث رو در عروه ببینید، اونچه که امام در مسئله 15 گفتن، باید به مسئله 73 و 74 عروه مراجعه کنید. و اونی که در مسئله 12 گفتن، مرحوم سید در مسئله 56 متعرض شده. ما قبلا بحث کردیم و با تطبیقش هم قبلا ذکر کردیم. علی حال یه مراجعه ای به این عرض به حضور شما، یکی دو مسئله اگر بکنید ببینید، در مسئله 12 که ما قبلا خوندیم، آخرین یکی ما قبل آخر مسئله پارسال بود، بحث کیفیت محاسبه سال مالی در رابطه با انواع اکتسابات بود. گفتیم فرض کنیم یه کسی چند نوع کسب و کار داره، هم زمین کشاورزی داره، هم تجارت میکنه، هم تولید میکنه، اینا زمانهاش متفاوته، چند نوع کسب، سالهای اینها هم متفاوته، یعنی از حیث مبدأ تفاوت میکنن. اونجا بحث بود سود این انواع اکتسابات چگونه ملاحظه میشه، آیا هر یک سال مالی مستقلی باید براش در نظر گرفته بشه، یا مجموع من حیث المجموع لحاظ میشه و یک سال مالی رو ما در نظر میگیریم. بحث انواع کسب و کار بود. اونجا در مسئله 12 گفته شد که لازم نیست سالهای مالی متعدد برای هر یک از انواع کسب و کار در نظر بگیره، مجموع کسبها را در یک سال مالی محاسبه میکنه و خمسشو میده، مازاد بر معونش. همین مطلب رو مرحوم سید در مسئله 56 گفتن. خب اون چه که در مسئله 12 تحریر و مسئله 56 عروه گفته شد، بحث در کیفیت محاسبه سال مالی در انواع مکاسب بود، کاری به خسارت و ضرر و مسئله جبران نداشت. اما اون چی که الان در مسئله 15 مطرح میشه، بحث اینه که خب ما حالا تو این سال مالی با انواع کسب، یعنی چند جور، حالا یا این که میگیم چند جور، چند دفعه یک معامله رو روی یک موضوع خاص انجام میده، یا نه همزمان چند تا معامله رو موضوعات مختلف داره. به هر حال تو بعضی دفعات یا بعضی معاملات ضرر میکنه، میخوام ببینیم آیا این ضرر رو از ربح کم بکنیم بعد خمس رو محاسبه کنیم، یا نه اصلا ضرر از این ربح کسر نمیشه. اینجا فروض مختلف داره که حالا انشاءالله متعرض خواهیم شد. پس امام در مسئله 15 چهار فرض کردن برای کیفیت عرض به حضور شما جبران و خسارت و اینکه آیا اساسا جبران و خسارت، جبران خسارت و ضرر مطرح هست یا نیست. عرض کردم مرحوم سیدم در مسئله 73 و 74 متعرض جبران خسارت و این موضوع شدن. حالا هم متن تحریر رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید، هم متن مسئله 73 و 4 عروه را، تا بعد ببینیم که بالاخره در مسئله جبران خسارت چه باید کرد. خب چون چهارشنبه هم هست و طبق روال ما یه حدیثی میخونیم، یه روایت کوتاهی رو از امام کاظم علیه السلام میخوانم، امیدوارم اینها راهنمای ما باشن در زندگی. قال موسی بن جعفر علیه السلام: الزم العلم لک ما دل لک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده. لازم ترین دانش و معرفت و آگاهی برای انسان، برای تو، حالا خطاب به الزم العلم لک، ما دل لک علی صلاح قلبک، اون چیزی است که شما رو راهنمایی بکنه به صلاح قلبتون و روحتون و دلتون. و فساد قلب را برای شما آشکار بکنید. این ضرورت، ضروری ترین دانش برای انسانه. خب ببینید اهمیت دانش و علم و آگاهی دیگه بر کسی پوشیده نیست. هم فطرتاً انسان تمایل به دانستن داره، هم عقلاً باید بدانه، هم روش عقلاء عالم اینه و هم شرع انور تأکید بر دانستن و آگاهی کرده. شما هیچ مکتبی رو چه آسمانی و چه غیر آسمانی پیدا نمی کنید که مخالف دانستن باشه، ولو به حسب واقع ممکنه ادیانی به دنبال جهل مردم باشن، اما حداقل ظاهر رو حفظ می کنن و شعار آگاهی و علم و دانستن و معرفت رو مطرح میکنن. امام کاظم علیه السلام میفرماید ضروری ترین آگاهی ها برای انسان آگاهی به این مسئله است، مقدمه بر همه چیز، که اگر این باشد سایر دانش ها و آگاهی ها به حال انسان و سایرین نافعه، و اگر این نباشد این جز مشتی اصطلاح و مشتی الفاظ چیزی نیست. ضروری ترین دانش اینه که انسان بداند که صلاح و فساد قلب به چیست، اصلا قلب و روح و دل انسان چگونه سالم میماند و چگونه آلوده میشه. راه های پاکی و طهارت قلب و روح را بشناسه و طرق آلودگی قلب و روح را بشناسه. نه فقط دانستن، دانستنی که به اعضا و جواهر انسان سرایت بکنه. ممکنه کسی همه رذایل اخلاقی رو خیلی خوب تبیین کنه، یه کسی فضائل اخلاقی رو خوب شرح بده، در مقام شرح و توضیح و تبیین هیچ کم نذاره، ولی در مقام عمل به گونه دیگری رفتار بکنه. ما محصلیم، مشغول تحصیل علوم دینی هستیم، این یه وظیفه است، یه رسالته. در دوره‌ها و اعصاری هم این اهمیت مضاعف پیدا میکنه، اما مهمترین و مقدمترین علمی که ما باید برای خودمون مخصوصا تحصیل کنیم این علمه. واقعا بدانیم ما که میخوایم دیگران رو به صلاح دعوت کنیم و از فساد بازداریم، به معنای عام بشه، فساد فقط در بعضی رفتارهایی که حالا در مرعا و منظر دیگران انجام میشه و مردم عنوان فساد برش اطلاق میکنن نیست. این فساد شامل هر منکر و معصیتی است. کسی که قلبش آلوده به رذیله اخلاقی باشه، این قلبش فاسده. قلب مبتلا به حسد و کینه و عرض به حضور شما انتقام و امثال اینها، این قلب فاسده. اما قلب آراسته به فضائل اخلاقی، این قلب صالح و سالمه. ما در درجه اول باید این مهم را در خودمون مورد توجه قرار بدیم. این علوم همه ضروری و لازم، فقه، اصول، تفسیر، حتی اخلاق از نظر علمی، عرفان، اینا همه ضروریه. باید کوشید به هر حال مجهولات این علوم را کشف کرد، اما در کنار اینها اونچه که به ما جهت میده و باعث میشه خودمون ان شاء الله در درجه اول و بعد دیگران رو به سعادت و هدف رستگاری برسانیم، اینی که این الزم العلم، ضروری ترین دانش رو بهش توجه کنیم و خودمون در درجه اول راه و چاه رو یاد بگیریم و سعی کنیم در زندگی هم عمل کنیم تا دیگران هم بتوانند بر اساس اون عمل کنند. خدا انشاءالله به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.